بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الاستقراء والقياس آخرين بحث صغروي که در قضایای عقلیه در اینجا مطرح می‌فرمایند بحث استقراء و قیاس. به عنوان مقدمه اشاره می‌فرمایند به بحثی که قبلاً باش آشنا شدیم در مبادی حکم که هر یک از احکامی که ما در شریعت داریم همه بر اساس ملاک، هیچ حکمی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که این ملاک نداشته باشه، مصلحتی، مفسده‌ای، چیزی برای مکلف به دنبال نداشته باشه. حالا برخی از ملاکات رو ما میتوانیم تشخیص بدیم، حالا تمامش رو یا بعضی از اون ملاک رو، و برخی از ملاکات رو ما نمیتوانیم تشخیص بدیم. اون ملاکاتی که نمیتوانیم تشخیص بدیم یا میتوانیم تشخیص بدیم، یک وقت هست شارع خودش بیان کرده، یک وقت هست شارع هیچ اشاره‌ای به ملاک حکم نکرده و فقط اون چیزی که ما داریم خود حکمه. خب در اون مواردی که شارع بیان کرده ملاک حکم رو، کار ما ممکنه راحت‌تر باشه، میتونیم بر اساس اون ملاک پیش بریم. اما در اون مواردی که شارع ملاک حکم رو بیان نکرده، در اونجا طبعا حدس‌هایی زده میشه، دقت میکنیم و نکاتی رو از اون حکم ما به دست میاریم. میخوایم ببینیم که این حدس هایی که زده میشود چگونه است، از چراهایی است، و آیا برای اثبات حکم شرعی کافی هست یا کافی نیست. الاستقراء و القیاس. عرفنا ان الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح والمفاسد. ما قبلا شناختیم که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی هستند. فتحریم الخمر مثلا لابد ان یکون ناشئا من مفسده معینه. به عنوان مثال اگر شراب حرام هست، ناچارن باید ناشی شده باشه از یک مفسده مشخصی. و حیث لم ینص علیه الشرع فقد یحدث العقل انها الاسکار. مثلا وقتی شارع تصریح نکرده که چرا شراب حرام است، خب در اینجا ممکنه عقل حدس بزنه، تخمین بزنه که این حرمت بابت چیست؟ بابت مفسده است که در این شراب وجود داره و اون مفسده اسکار است. فقط یحدث العقل انها الاسکار. مثلا ممکنه عقل حدس بزنه که اون مفسده معینه این مست شدن و زوال عقل است. و لازمه ایحدث ایضا شمول التحریم لکل ما یکون و مسکرا. شروع بحث از همین جاست که حالا که حد زد که این حرمت به جهت اون اسکار و از بین رفتن عقل است، بعد میخواد یک حکم دیگری به دست بیاد و اون این که هر چیزی که این مفسده رو در پی داشته باشد اون هم حرام است. لازمه پس این حدسی که عقل میزند این است که حدس بزند شامل شدن تحریم را نسبت به هر چیزی که مسکر است. ولیکن کیف یحدث العقل بالملاک و یعینه فی صفت محدده، چگونه عقل این حدس رو میزنه، این تخمین رو میزنه و این رو مشخص میکنه در فلان صفت، در فلان ویژگی، این از چه طرقی امکان پذیر هست؟ خب در اینجا دو طریق مطرح میفرماید. طریق اول استقراء، طریق دوم قیاس. حالا هر کدام رو باید ببینیم ساز و کارش چیست. استقراء یعنی این که فرد موارد مختلفی که شارع در اون موارد حکمهای شبیه به هم کرده، همه رو در کنار هم جمع بکنه، بعد دقت بکنه ببینه که نکته اشتراک بین این موارد چیست، اونو به دست بیاره، هر جا اون نکته وجود داشت بگه پس در اونجا هم همین حکم خواهد بود. به عنوان مثال میفرمان که فقیه نگاه میکنه میبینه در فلان جا شارع حکم کرده که شما معذور هستی، مسئله دیگر معذوری، فلان مسئله معذوری. نگاه میکنه میبینه وجه اشتراک بین این موارد که گفتن شما معذوری، عقابت نمی کنن، لازم نیست عمل رو دوباره انجام بدی، وجه اشتراک اینها چیست؟ میبینه وجه اشتراک این موارد این است که در همه این موارد مکلف جاهل بوده به حکم شرعی. بعد حکم رو میاد در اون موارد دیگر هم پیاده میکنه، میگه هر جا که مکلف جاهل بود به حکم شرعی و عملش رو انجهلن انجام داد، عملش صحیح است، معذور است. خب این میشه استقراء. ملاحظه بفرمایید. والجواب، خب این که چگونه ما میتوانیم ملاک رو تعیین بکنیم، تخمین بزنیم، پاسخش این است که قد یکون ذلک من خلال الاستقراء تارتا و من خلال القیاس اخرى. این تعیین و حدس ملاک یک بار از خلال استقراء هست و بار دیگر از خلال قیاس این تخمین صورت میگیره. و یقصد بالاستقراء، اون چیزی که از استقراء قصد شده در اینجا چیه؟ ایلاحظ الفقیه مجموعه من الاحکام ان یلاحظ الفقیه مجموعه من الاحکام تشترک فی حالت معینه و یقصد بالاستقراء ان یلاحظ الفقیه مجموعه من الاحکام تشترک فی حالت معینه. این که فقیه ملاحظه بکند مجموعه از احکام رو که همه اینها در یک حالت مشترک هستند، که ایلاحظ حالات متعدده یعذر فیها الجاهل، مثل این که لحاظ بکند حالتهای متعددی رو که در تمامی این موارد شخص جاهل معذور هست. و یجد ان الجهل هو صفت المشترکه بین کل تلک المعذریات، و بیابد که این جهل اون صفت مشترک و ویژگی مشترکیست که در تمام این مواردی که مکلف معذور هست وجود داره. فیستنتج ان نکته المعذریه هی الجهل، بعد نتیجه بگیره که اون نکته‌ای که باعث شده ما در این موارد حکم بکنیم که این مکلف معذور است، جهل مکلف است. فیعمم الحکم الی باقی حالات الجهل، بعد حکم رو این فقیه تعمیم بدهد نسبت به سایر موارد جهل و بگوید هر جا که مکلف جاهل بود به حکم شرعی معذور خواهد بود. این یک راه. راه دوم برای این تخمین گفتیم قیاسه. خب سازوکار قیاس چگونه است؟ قیاس به این صورت انجام می شود که یک حکم با یک موضوع مد نظر قرار می گیره، بعد ملاحظه می شود که چرا این حکم روی این موضوع قرار گرفته. دقت میکنه مکلف، تأمل میکنه، میگه این جهت، نه این جهت که نمیتواند منشأ تحریم باشه، این جهت نه اینم نمیتونه. حالا فرض بفرمایید در همین خمر و شراب، خب ویژگی های متعددی در شراب هست. شراب یکی از مایعات است. آیا مایع بودنش باعث حرمتش شده؟ نه، مایع بودن که باعث حرمت نمیشه. آیا رنگش باعث حرمتش شده؟ آیا طعمش باعث حرمتش شده؟ هر کدوم از اینا رو با دقت و تأمل نفی میکنه. بعد با اون ذوقی که داره حدس میزنه اون نکته‌ای که شارع با اون نکته به احتمال زیاد مخالف است، اون نکته اسکار این خمر است. این نکته باعث شده که شارع حکم حرمت بده نسبت به این خمر. خب بعد ملاحظه میکنه، میگه این نکته، خب در فرض بفرمایید فلان ماده مخدر هم وجود داره، پس اون ماده مخدر هم باید حرام باشه، همین حکمو داشته باشه. خب اینم سازوکار قیاس هست که همون تمثیل منطقی است، حالا به صورت خیلی مختصر. و یقصد بالقیاس ان تلاحظ الاحتمالات فی نکتت تحریم الخمر، مثلا آنچه قصد شده است به قیاس این است که لحاظ شود احتمالات در اون نکته تحریم خمر به عنوان مثال. احتمالات رو لحاظ میکنه. این جهت، این جهت، این جهت نفی میشه. فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا الْإِسْكَارُ، وقتی ظن غالب پیدا کرد که اون نکته تحریم این حالت اسکار خمر هست، عُمِّمَ التَّحْرِيمُ إِلَى كُلِّ مُسْكِرٍ، خب این تحریم تعمیم داده می شود به هر یک از اون مواد مخدری که مسکر هستند. خب اینم ساز و کار قیاس. حالا سوال می کنیم، آیا این دو راهکاری که برای این حدس و این تخمین وجود داره، اینها می تواند کمک بکند به ما در تعمیم این حکم شرعی یا نه؟ بیایم در مسئله استقراء صحبت بکنیم. خود منطقیین هم این جهت رو ذکر کردن که ما دو نوع استقراء داریم. اول استقراء تام، دوم استقراء ناقص. استقراء تام به این معناست که تمام مواردی که چنین حکمی وجود داره همه اون موارد ملاحظه بشه. استقراء تام میتواند برای ما ایجاد قطع برای ما موجب قطع بشه، اما آیا ما استقراء تام داریم؟ آیا بعد از این که تمام موارد رو ما لحاظ کردیم موردی برای ما میماند؟ حالا از این نکته دوم اگر بگذریم، همون نکته اول کافی است که ما بگیم که استقرائمون استقراء تام نیست، از قسم دوم استقراء ناقصه. استقراء ناقص یعنی تنها برخی از موارد لحاظ می شود و با لحاظ همون چند مورد میخواد یک نکته مشترک به دست بیاره. خب اون حکمی هم که به دست میاد، اون نکته مشترکی هم که ممکنه حدس بزنیم، اون نکته قطعی نیست، زن نیست. در همین موردی که مثال زدند، بحث معذوریت جاهل، شما نگاه بکنید این گونه نیست که ما هر جایی که طرف جاهل بود به حکم بگیم معذوره. کسی اگر نماز بخونه ولی جاهل باشه به وضو، حکم وضو رو ندانه، نمازش باطله. همه فقها ذکر کردن. این گونه نیست که چون در موارد دیگر ما دیدیم جاهل معذور بوده، اینجا معذور باشه. اینجا معذور نیست. این نکته‌ای که از استقراء به دست میاد برای ما موجب قطع نمیشه، و چون موجب قطع نمیشه قابل استناد نیست. این از استقراء. اما قیاس، شما قیاس رو هم اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که قیاس هیچ وقت موجب قطع نمیشه. چرا؟ چون ما احاطه‌ای نداریم به مصالح و مفاسدمون. ما چه میدانیم که هر حکمی بر اساس چه مصالح و مفاسدی جعل شده؟ این که میایم حالاتی که احتمال داره در این حکم مدخلیت داشته باشه لحاظ بکنیم، این به اندازه عقل قاصر خودمونه. پس نمیتوانیم حکمی که از قیاس به دست میاریم، حکمی که با تأمل در حالات این موضوع به دست میاریم، حکم قطعی باشه. حکمش غالبا ظنی است، در مواردی هم موجب ظن هم نیست، ولی ظنی هم باشه ما گفتیم که ظن حجت نیست. ما روایات زیادی هم داریم که قیاس حجت نیست و نمی توانیم در دین قیاس بکنیم. در روایت داریم اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. قیاس کرد بین خاک و آتش، و چون خودش از آتش خلق شده بود، خاک منشأ تکون آدم شده بود و احساس کرد که آتش بر خاک برتری داره، پس باید او هم بر انسان که منشأش خاک است برتری داشته باشه. با این قیاس خودش رو برتر دید، حاضر نشد سجده بکنه، در حالی که ملاک برتری خلقت از یک شیء نیست. ملاک برتری عبودیت در مقابل خداوند متعال است. ملاک برتری معرفت است نسبت به خداوند متعال. اینها چیزایی است که حالا در ظاهر ادله بیان شده و اینا خب در آدم بیشتر بود از خودش. امام صادق علیه السلام بحث هایی داشتن با ابو حنیفه که گمان می کرد با قیاس می تواند احکام رو به دست بیاره، و این نکته رو به صورت‌های مختلف بهش تذکر دادن که اون چیزهایی که تو بر اساس این احتمال غالب ملاک حکم میدونی، اونا ملاک حکم نیست. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن آیا نماز مهمتر است یا روزه؟ گفت آقا نماز مهمتره. حضرت فرمودن پس چرا با این که نماز مهمتر است، زن در ایام عادتش که نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، بعد از تمام شدن ایام عادت روزه هاشو باید قضا بکنه، اما نمازشو لازم نیست قضا بکنه؟ قضا نماز بر او واجب نیست. مگر نمیگویی نماز مهمتره؟ خب پس باید اونی که مهمتره قضا بشه. معلوم میشه پس تو ملاک رو نمیفهمی. و هل الاستنتاج القائم على اساس الاستقراء والقياس حجتون؟ آیا استقرائی که بر اساس استقراء و قیاس به دست می آید حجت است؟ قابل استناد است؟ میشه طبقش فتوا داد؟ کلا، هرگز نمیشه. چرا؟ فإن الاستقراء حيث إنه ناقص. قسم دوم استقراء، چون استقراء ناقص است فلا يورث إلا الظن. پس برای ما غیر از زن چیز رو به دنبال نخواهد داشت. والقیاس حیث انه یستند الى استنتاج ظنی فهو لا یورث الا الظن ایضا. قیاس چون مستند است به یک استنتاج ظنی، فرزین اون حالتی که زنش غلبه پیدا کرده که اون حالت منشأ حکم بوده، همون رو میخواد در اون موضوعات دیگر ببینه هست یا نه و حکم رو سرایت بده. خب این هم جز زن چیزی رو به دنبال نداره و معهو و با این جهت که فقط استقراء و قیاس زن آور هستن، فلا یکونان حجتن، حجت نخواهند بود. الا اذا قام دلیل خاص علی حجیتهما. میگیم خب خبر واحد هم زن آوره. میگن بله، در اونجا دلیل خاص بر حجیتشون داریم. اینجا هم اگر شما دلیل خاص بر حجیت آوردید قبوله، ولی عرض کردیم دلیل خاص بر حجیتشون نداریم که بماند، دلیل داریم بر عدم حجیتشون. خلاصه بحثمون این شد که آخرین بحث از مباحث سقروی قضایای دلیل عقلی بحث استقراء و قیاسه که ما بر اساس تخمین و حدسی که میزنیم نسبت به ملاک حکم، حکم رو تسری میدهیم به مواردی که این ملاکی که با حدس عقلی به دست آوردیم در اونجا وجود داره. خب این حدس و تخمین عقلی از چه راهی به دست میاد؟ گفتیم دو تا راه در اینجا ذکر میکنم. راه اول استقراء که با کنار هم گذاشتن قضایای مختلف ما اون نکته مشترکش رو به دست میگیریم، و راه دوم قیاسه که با توجه به احتمالات مختلف در یک حکم ما به این نتیجه میرسیم که فلان حالت و فلان ویژگی منشأ حکم بوده. خب در اینجا چون استقراء ناقص است، چون قیاس مستند به ظن است، لذا نتیجه‌ای هم که از استقراء و قیاس به دست میاد یک نتیجه ظنی است و ما نمیتوانیم با ظن حکم شرعی رو اثبات بکنیم، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که این ظن حجت است و قابل استناد است، که البته در برخی از موارد دلیل خاص داریم. ولی اینجا دلیل خاص که نداریم گفتیم بماند دلیل بر عدم حجیت ظنی که از طریق قیاس و امثال اینها به دست میاد داریم. انشاءالله در جلسه بعد اون مبحث کبروی که در ابتدای قضایای عقلیه وعدش رو دادیم خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.